صدایی دیگر،
صدای زنان.
پیام های تذکر حجاب از سر گرفته شده. این بار به زنان با نام کامل و کد ملی تذکر می‌دهند تا حجاب اجباری را رعایت کنند، همان حجابی که در ماه‌های پس از اعتراضات سراسری می‌رفت تا اختیاری شود و زنان توانسته بودند حتی در ادارات دولتی بدون حجاب اجباری حاضر شوند. سخنگوی نیروی انتظامی مهدی حاجیان گفته است قانونگذار عدم تمکین به حجاب اجباری را جرم انگاری کرده است. آیا زنان در مبارزه با حجاب اجباری بار دیگر شکست خورده‌اند؟ نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، مهمان من است. خانم توحیدی، ما هاست که زنان در خیابون‌ها با شعار زن زندگی آزادی در حال اعتراضند. صدها تن کشته شدند، هزاران تن بازداشت شدند و حالا یه بار دیگه در حال دریافت پیامک‌های نقض قانون حجاب اجباری هستند. حاصل این ماه‌ها پس چی بوده؟ زنان ایرانی که معترض به حجاب اجباری بودند، حالا کجا ایستادند؟
خب ظاهراً حکومت، حداقل بخش نظامی حکومت، میخواد که این کار بکنه، یعنی برگردونه به همون نقطه قبلی و جرأت هیچ نوع اصلاح در کارشون یا عقبگرد به قول خودشون رو ندارن، چون فکر میکنن که هر نوع کوتاه اومدن در این اجبار زنها رو پررتر میکنه، توقع مردم رو بیشتر میکنه و فردا مطالبات دیگری ها را مطرح خواهند کرد. یعنی در واقع این نشون دهنده اینه که هیچ نوع اعتماد به نفسی در حکومت نیست از جهت اینکه جرأت کنن و بگن خیلی خوب این اشتباه بود. حجاب اجباری عملا بعد از سالها هزینه سیاسی، هزینه مالی، انواع اقسام مکانیسم‌های اجباری نتونستیم پیادش کنیم، مردم به حال خودشون بگذاریم و خب از راه تبلیغ و ترویج وارد بشیم اگر خیلی به این ایدئولوژی باور داریم، هنوز به جای اینکه با زور و دگنگ و کشتن و شکنجه و اعدام این کار بکنیم. اما در این حال ما یادمون نره در درون خودشون اختلاف نظر هست نسبت به اینکه چه باید بکنن، چون میدونن پیش گرفتن رفتار صرفا سرکوبگرانه میتونه باز چند وقت حتی اگر برای موقتا کار کنه، بعدش دوباره از یه جایی یه حرکت انفجاری شروع خواهد شد.
خانم توحیدی، مواردی رو که شما دارید اشاره میکنید سویه نیروی انتظامی و حکومت هست، اما این سوی ماجرا چطور؟ واقعا جمهوری اسلامی با فقدان اعتماد به نفسی که شما از اون صحبت میکنید موفق شده زنان رو به عقب برگردونه؟
ببینید، به تمام این سیر 43 سال رو ما نگاه کنیم، جنبش زنان، مطالبات مربوط به زنان و حتی در عرصه های دیگه ولی بیشتر به خصوص در مورد زنان خیلی مشهود بوده، روش دو قدم جلو، یه قدم عقب، یه قدم جلو، دو قدم عقب، حتی به گاهی به بازی موش و گربه تشبیه کردن، این تازگی نداره و هر دفعه این به صورت خیلی مدنی و گاهی به قول آصف بیات به شکل ناجنبش بوده خیلی اوقات، یا من گاهی میگم شهرزادوار بوده، انگار که این چون به نظر من یک نوع وسواس بیمارگونه است در حکومتیان، این حساسیت و این وحشت از موی سر زن و از بدن زن و اصرار بر کنترل اون یه چیز طبیعی و نرمال در قرن 21 نیست. این تلاش مداوم زنان در پس گرفتن بدنشون، کنترل بدنشون، پس گرفتن هویتشون، در اینکه خودشون باشن، سبک زندگیشون خودشون تعیین کنن، همچنان در این 43 سال بوده. ولی خب امروز ما یه جنبشی داشتیم خیلی علنی گفت که من دیگه زدن به قول معروف به سیم آخر و گفتن ما دیگه تسلیم نمیشیم و دیگه کوتا نمیاییم و حق بدن خودمون رو میخوایم خودمون کنترل کنیم. خب اینا نمیذارن و تمام دنیا هم شاهدن. حالا فردا اگر ما ببینیم که زنان ما واقعا برای حفظ جانشان، برای حفظ امنیتشون، برای حفظ شغلشون ناچار دوباره این روسری رو سرشون کنن و به قول خودشون شل حجاب باشن یا ضعیف حجاب باشن به قول خامنه ای، اما تمام دنیا شاهده و ناظره و میدونه که زنان ایران اجبارا دارن این کارو میکنن، این خاص زنان نیست. خب این یک آبروریزی برای خود رژیمه، یعنی دنیا شاهده. چون ببینید این جنبش ژینا یا مهسا واقعا دستاوردهای مهمی داشته، درسته خیلی هزینه داد، درسته فقط برای حجابم نبوده، ولی احترام و حمایت جهانی رو کسب کرده، ایماژ زن ایرانی رو دگرگون کرده، ایماژ جامعه رو اصلا دگرگون کرده. همه دنیا فهمیدن که این حکومت فقط با زور داره ادامه میده، مردم نمیخوان، به خصوص نسل جوان این نوع حکومت رو، حکومت دینی و اجباری و استبدادی و خشن رو نمیخواد.
اما دکتر توحیدی، نکته‌ای که وجود داره این که من زن ایرانی کتک خورده که مدتی طعم زندگی بدون روسری رو چشیدم، حتی اگر جهان با خبر شده باشه که در جمهوری اسلامی چه میگذره، این منم که دو مرتبه باید روسریم رو بر سرم برگردونم، این منم که بار دیگه از حضور در مکانهای عمومی منع میشم، من زن ایرانی باید چه کنم در این موقعیتی که امروز نیروی انتظامی داره یک بار دیگه من رو تهدید میکنه؟
ببینید، من نمیتونم نسخه صادر کنم و بگم خوب زنان ایران الان چیکار کنن، اما اگه من بودم و ایران بودم، با دوستام هم صحبت میکردم، یه نوع هماهنگی ایجاد میکردم، یه ابتکارات جدید به کار ببریم. مثلا هممون از فردا روسری های سفید سرمون کنیم یه دست. این نشون بده که همه دارن به این اجبار اجبارن تن میدن، ولی در این حال دارن نشون میدن که این اجباره. یا حتی روی روسری هامون بنویسیم اجباری. دائما نشون بدیم که خیلی خب تو داری انگار که جلوی من تفنگو گرفتی، خب من چاره ندارم، برای حفظ جونم اینو سرم میکنم، ولی بهتم به همه دنیا هم نشون میدم که این اجباریه. حالا ممکنه سر همین کلمه که من روسری نوشتم، اجباری، زورکی، بیان دوباره اذیت کنن، اما قانونا نمیتونن این کارو بکنن، دوباره باید خودشون قانون شکنی کنن، یعنی هزینه براشون ایجاد کنیم. همونجوری که اونا برای حجاب سر نکردن ما هزینه دارن ایجاد میکنن، ما هم برای حجاب سر کردن، برای حفظ جانمون میکنیم، ولی بیایم هزینه براشون. این یه ابتکاره. یه دم ممکنه که بازم سر نکنن و زندانش هم برن یا شغلش هم از این هزینه ها هم بدن، من نمیدونم. و اون وقت رژیم باز چند دستگی توش بیشتر میشه، چون خواهند دید که این کار نمیکنه. یا همین شرمندگی واقعا باید داشته باشه برای اینا.
خانم توحیدی، آیا این سخنان شما به این معناست که جنبشی که با زن زندگی آزادی آغاز شده به پایان رسیده؟
ببینین، الان باید ما یه ارزیابی بکنیم که جنبش ژینا در چه وضعیتیه. واقعیت اینه که ما نباختیم، رژیم فقط تونسته خیابون رو دوباره به دستش بگیره، یعنی کنترل خیابون رو به دست بگیره و مبارزه از عرصه خیابون ناچاره که بره کنار یه مدتی. به هر حال بایستی که واقع بینانه و تاکتیکی نگاه کنیم که کی زمان نوع عقب نشینیه از نوع مبارزهی که داشتیم. مبارزه که فقط در خیابون بودن نیستش، که الان یه دوره‌ایه که چیزهایی رو که ما به دست آوردیم بیایم ارزیابی کنیم، که خیلی چیزاست. تحولی که در ذهنیت جامعه ایجاد شده، حمایتی که از همه مردم، مخصوصا مردان، در اهمیت حق انتخاب و اهمیت سبک زندگی و آزادی و زن و زندگی، پس گرفتن زن، همه اینا رو ما جا انداختیم. یعنی یک گفتمان خیلی مترقی، ارزشی و با حرمت که جهانیان باش ارتباط برقرار میکنن رو ما تونستیم جا بندازیم. رژیم ولی باخته. رژیم جنایت کرده، آدم کشته، جوان کشته، کودک کشته. بنابراین تنها چیزی رو که رژیم برده اینه که با زور تا دندان مسلح بودن خیابونا رو پس گرفت. ترسخ سعی کرده که برگردونه و حالا میگه که خیلی خوب، روسری ها رو به زور رو سرتون میذارم. فرض کنیم ما حتی این روسری ها رو بازم با ابتکاراتی به سر میکنیم، ولی وقت بدیم به خودمون، دوره ریفلکشن، دوره بازبینی و ارزیابی از ضعفامون، از چیزایی که باید حالا جنبش تقویت کنه، مثل استراتژی، مثل گفتمان آینده سازی، ما چی میخوایم، چه نوع بدیلی میخوایم، چه نوع سیاستی میخوایم، چه نوع حکومتی میخوایم، و استراتژی رو روشن کردن برای مردم، برای قشر خاکستری که نیومد تو خیابون، و ساماندهی و سازماندهی رهبری. البته خب رهبری های میدانی در عمل وجود داشت، اما رهبری های فکری و طولانی مدت که بتونه هماهنگ کنه با نیروهای مختلف، با نیروهای کارگری، با نیروهای معلمین، با دانشجویان، همه نیروهای خودشون رو هم بذارن، به این تشکیلاتی هماهنگی ایجاد بشه که ببینیم در طولانی مدت چی کار میخواییم بکنیم. این اشتباهی که فکر کنیم رژیمی به این بیرحمی و به این مسلحی، رژیمی که هیچ پروایی نداره که هر نوع جنایت رو بکنه، میشه در عرض یک سال و دو سال حتی یا چند هفته، بعضی ها فکر میکردن، سرنگون کرد. بایستی که برنامه ریخت، طولانی مدت تر فکر کرد و گام به گام جلو رفت و از دستاوردهامون حمایت کنیم، ارزش رو بدونیم، ناامید نشیم. ما نباختیم، فقط یک نوع عقب نشینی رو به ما تحمیل کردن.
به پایان گفتگو با نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.